بسم الله الرحمن الرحیم. امام جواد سلام الله علیه روایات از ایشون رو در حوزه های مختلف حیات بشری مرور میکنیم، از اخلاق شخصی تا حقوق اجتماعی. خلافت عباسی ابر قدرت جهان بود اون موقع، و از ناحیه امام جواد علیه السلام یک نوجوان احساس خطر میکرد، پایگاه اجتماعی اینها رو میدید و دید که ایشون با وجود سن اندک اما کاملا قدرت رهبری، قوی ترین جریان به اصطلاح اپوزیسیون حکومت رو داره. لذا همطور که حضرت رضا سلام الله علیه رو با بازداشت محترمانه آوردند از مدینه جوار مزار پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به مرکز حکومت و خلافت. خب یک کاخ بسیار بسیار اشرافی، جزء گرانترین و تشریفاتی ترین کاخهای جهان، یا ابر قدرت، امکانات بسیار زیاد، معماری، تفریحات، خوردنی، آشامیدنی، انواع سرگرمی ها، منظره ها و چه و چه. ایشون رو که اونجا آوردن هیچ توجهی نکردند، انگار چیزی رو ندیدن. یکی از آدمای دربار و دستگاه میگه با خودم تو ذهنم مرور کردم که این نوجوان از مدینه و اون زندگی های زاهدانه و ساده زیستانه آمده اینجا وسط پرزرق و برق ترین کاخ جهان، کاخهای جهان. این امکانات، این غذاها گران، این سفره ها، این تفریحات و طلا جواهر و این شکوه رو میبینه، دیگه ایشون بر نخواهد گشت. ولش هم بکنن خودش بر نمیگرده مدینه. میگم اینا رو تو ذهنم با خودم مرور کردم که ایشون حالا این زندگی اشرافی رو میبینه، دیگه دست از اون زندگی شرافتمندانه، اون زهد انقلابی و ساده زیستی و دنیا گریزی از اون دست برمیداره، حاضر نیست اینجا رو رها کنه بره اونجا برگرده. این ناز و نعمت بغداد و دستگاه مأمون و معتصم و اینها رو که ببینه. یه مرتبه دیدم فاترق الامام رأسه، دیدم ایشون سرش رو بلند کرد و یه نگاهی به من کرد، در حالی که وقد اسفر لونه و رو به من، انگار من چیزی گفته باشم جواب به من فرمودن خبز و شعیر و ملح و جریش، نان جو و نمک نسائیده، فی حرم رسول الله احب الی مما ترانی فیها، پیش من خواستنی تر است و دوست داشتنی تر از این وضعیت و این امکاناتی که اینجا با ملاک های مادی خودتون راجع به ما داوری نکنید. خواسته های شما نخواسته های ماست. خب حالا علاوه بر اون علم باطن و غیب بینی و غیب شنوی و غیب دانی امام معصوم علیه السلام به اذن خداوند، و اینکه باطن افراد رو همین کودک، همین نوجوان میبینه و میشناسه. قرآن کریم راجع به حضرت عیسی سلام الله علیه میگه در گاهواره بود که به پیامبری برگزیده شده. میدانه در گاهواره در آغوش مادر سخن میگه، حرف میزنه. راجع به حضرت داوود علیه السلام میگن ایشان در قبل از بلوغ و در کودکی اون مسئولیت عظیم الهی رو بر عهده گرفته. خب امام جواد از همون سنخه. بحث دوم، نتیجه دوم در این پیام تحلیل حاکمیت ها و اشراف و سرمایه داران و ایناست که طمع میکنن حتی در امام و فرزند پیامبر، که اینم یه جوری به طمع میندازیم، وسوسه بالاخره اثر میکنه. آدما قیمتاشون فرق میکنه ولی همه خریدنی ان، اینا قیاس به نفس میکنن، خودشونو میبینن و خیلی های دیگر رو، و با خودش میگه میاریم این چشمشون به این امکانات و اینا میفته، کم کم عوض میشن، طمع میکنن، توجیه میکنن، گام به گام خیلی ها دیدید انقلابیونی که فاسد میشن در دنیا و در تاریخ بشر. نکته سوم، پاسخ بسیار کوتاه و بسیار گویا امام جواد علیه السلام به این شخص آدم است که تو دستگاه حاکمیته، میفرمان اصلا این عشق پول و شهوت راحت طلبی و امکانات و قدرت و شهوت و ثروت و این چیزا که برای شما هدف است و معیار ارزش گذاری است، دقیقاً در نقطه مقابل برای ما ضد هدفه. عشق این چیزا رو من ندارم. شما فکر میکنید عشق اینا رو داریم، کنترل میکنیم خودمون رو. اساساً چون این علاقه و عشقی به این مسائل ما نداریم، من ندارم. اونو میخوام، من میخوام اونجا باشم در اون حرم فکری و معنوی، تو اون جبهه، تو اون سنگر، و نان نمک، نان جو و نمک نساییده و نرم نشده، اونا بیشتر دوست دارم تا اینو. این زهد حقیقی در واقع همین نخواستن است، نه نداشتن. بعضی ها میخواییم بعد جلو خودمون کنترل میکنیم که نریم سراغش، نداشته باشیم، یا اصلا چون نداریم میگیم نمیخواییم، ولی میخواییم. این زهد نیست، یه جور ریاضت هست، خوبه، بخش یک سطحی از تقواست که اونم امثال من ندارم. اما زهد فراتر از این، زهد یعنی نخواستن. من با فراتر از این مسائلم، مثلا از بالا داری به اینا نگاه میکنن، اینا چیز خواستنی نیستن، اینا هدف نیست، ارزش این که هدف ما باشن نیست، ندارن. اینم نکته دیگه در این پیام. یک پیام زمینی هم داره برای اشراف و ثروتمندان و اینا. وقتی کاخ نشین شدید، کم کم تغییر میکنید. اون امثال امام جواد علیه السلام هستن که این چیزها رو نمیخوان از اساس. ما و شما یک کمی دستمون برسه مزهش رو بچشیم که عجب چقدر خوشمزه است، وی آی پی نشینی و امکانات ویژه و سفرهای آنچنانی و تفریحات آنچنانی و حقوق اینچنینی و آنچنانی و نجومی و فلان، نه، کم کم گام به گام اینا رو توجیه میکنیم و فاسد میشیم. و این پروژه‌ایه که دستگاه های سلطنت، همه قدرت ها دارن برای انقلابیون، آلوده شون میکنن. خب اون زمان دستگاه بنی عباس، دستگاه میخواد امام جواد علیه السلام رو در سنین همون کودکی و نوجوانی میخوادشون آلوده کنه و نمیتونه. خطر آلودگی به ثروت و قدرت و شهوت، اینها، ریاست طلبی و از این قبیل، همه رو تهدید میکنه، همه ما رو. حدیث و درس دیگر از ایشون اینه که گرچه امام جواد علیه السلام نسبت به همه با محبت و لبخند و صلح کل نسبت به همه، همه موجودات و هر کس که ظالم و متجاوز و طاغوت نیست، لبخند به همه بود. اصلا لقب جواد همینه، جواد یعنی اهل جود و بخشش به همه بدون استثناء و بدون هیچ توقع. در این حال همین امام جواد سلام الله علیه، تقی، اهل تقوا، نماد تقوا، تقی یعنی مجسمه تقوا و خودکنترلی، میفرمان که باید حساب مرزها و مرزبندی های عقیدتی و اخلاقی، مرزهای ایدئولوژیک حتما رعایت بشود، با همه محبت و لبخند، آری، اما اهتمام به ارزش ها و اون معیارها هرگز نباید کنار گذاشته بشود. این حدیث اینه که کسی میاد خدمت امام جواد علیه السلام، از طرف حال غیر از اینکه خودش صحبتشو میکنه و کاراشو مطرح میکنه، کاری که داره، میگه ضمناً فلان جا بودم، فلان کس به نام ریان، ایشون سلام مخصوص رسوند و به من گفته که خدمت شما که آمدم، شما التماس دعا داشت برای ایشون و فرزندش، دعا کنید، مشکلات داریم ما اینجا، دعا بفرمایید. میگه امام جواد علیه السلام برای خود اون شخص ریان دعا کردن، فدعا له ولم یدعو لولده، اما نشنیدم برای فرزندش دعا کنن، برای بچهش دعا نکردم، من دقت اونجا خیلی نکردم، فودعته و قمت، خداحافظی کردم و بلند شدم آمدم بیام بیرون، فلما مذیتو نحو الباب سمعتو کلامه، همطور که میرفتم سمت در خروجی صدای ایشون رو شنیدم که یه جمله‌ای گفتن، ولی دقیق متوجه نشدم، ولم افهم، نفهمیدم که ایشون دقیقا چی گفتن. فخرج الخادم فی اثری، خدمتگزار ایشون اومد به بدرقه من تا دم در، پشت سر من آمد، فبرگشتم بهش گفتم که آقا چی فرمودن، من بلند شدم خیلی متوجه نشدم دقیق دیگه چی گفتن. ما قال سیدی لما قمتو، وقتی من، ایشون فرمودن که من هذا الذی یری یهدی نفسه، میخواد خودش رو هدایت کنه، فرزندش خودش رو گمراه نمیدونه که دنبال هدایتی باشد، خودش میخواد خودش رو هدایت کنه. این خودبسندگی، تجربیات من کافیست، درک شخصی خود من، عقل من کافیست برای همه چیز، خودم میدونم احتیاجی به نصیحت و تربیت من ندارم، اینا احتیاجی به وحی نداریم، خودمون میفهمیم. عمدن گوشش رو بسته، گوش نمیخواد بگون، دنبال این نیست، منتظر کسی نیستم. بعد فرمودن که هذا ولد فی بلاد شرک، این بچه که اولا در سرزمین شرک متولد شد، در یک جامعه غیر اسلامی اونجا به دنیا آمده، با فرهنگ اونا بزرگ شده و خلاصه امروز بگم غرب زده است، شرق زده است، چیز اونجا اصلا بزرگ شده، متولد شده، با اون فرهنگ بزرگ شده. فلما اخرج منها، وقتی هم از اونجا اخراجش کردن، بیرونش کردن، سار الى من هو شر منهم، آمده به اصطلاح به کشف سرزمین اسلامی، باز رفته تو دستگاه حاکمیتی که از مشرکین هم اینا بدترن، چون ظالمن، ظلم به نام دین میکنن، رفته تو دستگاه دم و دستگاه آدمایی که باز از اونا بدترن. فلما اراد الله ان يهدي هدا، حالا اگر خدای متعال اراده کنه هدایتش کنه، هدایت میکنه. ولی امام جواد علیه السلام برای او دعا نکردن. در واقع این معنیش اینه که دیدید بعضیا آقا فلانی اهل فسق و فجور علنیه، ما قضاوت نمیکنیم فلان، این چند تا از یک دو تا از اون افشاها و سلبریتی ها اینجا رفتن خارج کشور، بعد تو چند تا فیلم خارجی شرکت کردن، دوستان میگفتن اونجا اصلا لخت مادرزاد تو این فیلم ها آمدن و با مردان مختلف از این حرفا جلوی دوربین بدنشون رو لخت کردن، عکاسی اینا. بعد یه عده اینجا افرادی که خودشون آدمای متدین و اینا، از بالا یه عده‌ای که واقعا شرف دارن، عقل دارن، جف زده نمیشن، بازی نمیخورن، اما بعضیشون هم بازی میخورن. دیدم یک دو تا از اینا، بله هر کسی تو قبر خودش میخوابه، ما نباید قضاوت کنیم. ایشون قدمشون رو چشم برگردن هر وقت میخوان، هر وقت هم میخوان برن اونجا لخش. طرف رفته اونجا احکام خداوند رو مسخره کرده، توهین میکنه به شریعت اسلام، به قرآن، برهنه کامل فیلم بازی میکنه. باز میگیم که نه، هر کسی عقایدش محترمه. خب این که نمیشه اینجوری، آدم این مسلمانی نیست، اینا بازی با دینه. امام جواد علیه السلام با اینکه مظهر جود و بخشش و صلح و لبخند و محبتن به همه ولو مسلمان نباشن، اما در این حال در نسبت به کسی که فساد میکنه عمدن و آگاهانه و برخلاف حرکت میکنه و موضع میگیره و علیه دین خدا حرف میزنه، در یک ظلم و فساد شراکت میکنه، به اون لبخند نمیزنن، حتی دعا هم براش نمیکنه، دعا هم میگن نمیکنه من براش. ما معرضی داریم، معاندند. طرف اینجا یه وقتی جزء مسئولین بوده، بعد سهمیه یه چیزی خواسته بسنن، حالا بهش بیشتر میخواسته نرسیده یا چی بوده، دعوای شخصی با کسی یا هر چیزی، بلند میشه میره قهر میکنه، میره پای رسانه‌های دشمن، شروع میکنه به اصل امام، انقلاب، شهدا، فلان، نامه، هر چی به دهان کثیفش میاد میگه. بعد یه دنج آقا ترد نکنیم فلان، او ترد کرده، او خودش فرار کرده، او با کله رفته تو لجن، بعدم نه پشیمانه نه ساکته، داره مبارزه میکنه، توهین میکنه به این ارزش‌ها. مگه میتونید با هم چه حرفی بزنید؟ هر کس هر کاری بکنه محترم نیست، حق و باطل داریم، عدل و ظلم داریم. کسی که به دشمن ملحق میشه یا علیه مبانی یک ولو یک کار بکنه، از نظر هنری هم اصلا فرزن یک کار قشنگ، به لحاظ تکنیکی هم فرزن قشنگ، حالا اینا که هنری نیست که لخ شدن و فوش دادن، اصلا حتی اگه فرق کنه کسی یک فیلمی ساخته به لحاظ تکنیکی هم قشنگ و قوی، اما محتوا یه محتوای ضد انسانی، ضد دینی است، یه محتوایی در خدمت دستگاه های قدرت های فاسد جهانی علیه ملتش. خب این خائنن، اینه مگه حق داری بگی این هم خوبه، اون هم خوبه، این هم محترمه، اون هم محترمه، برای تو هم دعا میکنیم، برای اون هم دعا میکنیم، ماشین دعا هستی؟ ماشین دعا هستی؟ ماشین لبخندی؟ کاسبی؟ امام جواد فرمودن که نه، من برای خود ایشون دعا میکنم، اما برای اون فامیلشون دعا نمیکنم. کسی که اساساً یک تربیت غلط داره، تو سرزمین شرک بزرگ شده، با او فرهنگ مشرکانه داره، اصلا نگاه دینی داره، تو شناسنامش مسلمانه، بعدم که آمده رفته تو دستگاه ظالم که باز اینا از جهتی از اونا هم بدتر بودن، این چه دعایی؟ مگه باید برای هر کسی دعا کرد؟ آقا دعا که هزینه نداره دیگه، حالا بگو دعا کردیم، شما بگو دعا میکنیم، دعا مگر خرج داره؟ بله خرج داره، دعا هزینه داره. دعا کردن برای کسی یعنی اولا سمپاتی نسبت به او، یعنی نوعی تایید اون، مگر اینکه توبه کنه. اگر توبه کند و برگردد و اون مسیر رو ادامه نده، مسیرش رو عوض کنه، بله. اما کسی که همون مسیر رو داره ادامه میده، چه لبخندی چه دعایی. اینم یک بحث مهمه که بعضی از ما توجه نداریم. یک عده‌ای حتی دوستان رو، انسان‌های صالح رو، به محض اینکه یه اختلاف نظر شخصی جنایی باهاش پیدا کنن یا حتی یه خطایی ازش، دو تا خطا ازش ببینن، طرد میکنن، تکفیر میکنن، میگن فاسق، کافر، نجس، دشمنه. اینم خطا و خیانت بزرگه، این خلاف سیره و سلوک پیامبر و انبیاء هست، خلاف سیره امام جواد علیه السلامه. این میشه دفع حد اکثری. نه، این باطله. معیار همون جذب حد اکثری است، دفع حد اقلی. اما او جذب حد اکثری، جذب همه به هر قیمت، هر کس با هر رفتار که نیست که، این تایید او میشه، در واقع او تو رو جذب کرده. لیبرال بازی های اینطوری، طرف آمد پیش امام جواد علیه السلام سوال میکنن اون منطقه، اون سرزمین که شما هستی چجوریه وضعیت و اینا، ایشون میگه که بله این جریان ها هست، این اختلافات هست سر این مسئله. حالا یک چیزی اختلاف نظرهای انتقادهای درونی است، درون گروهی است به اصطلاح. خب اونا که امام جواد میفرمان با هم بحث کنید، گفتگو کنید، یکدیگر را متهم نکنید، انتقاد پذیر باشید، روابط قطع نشه. اما یه وقتی هم هست اختلافات مبنایی، کسانی ولو اسمشون شیعه باشه اما وارد یه خط و ربطایی شدن، مواضعی میگیرن که خلاف مبانی است. اون طرف به نام علی ابن راشد میگه که خدمت امام جواد علیه السلام رسیدم، قلت لابی جعفر علیه السلام ان موالیک قد اختلفوا. آقا اونجا شیعه یاران شما تو منطقه ما بین خودشون یه اختلافی افتاده، الان مدتی است یه جناح بندی صورت گرفته در عقایدشون. فاصلی خلفهم جميعا، من برای که وحدت باشه و تفرقه نشه و اینا، هم اون جریان که اون دیدگاه رو دارن ولو که میدونم هم اون دیدگاه خلاف مبانیه و غلطه و هرچی هم میگی کوتاه نمیان، ولی این دیدگاه درسته، ولی من در این حال برای که وحدت باشد و عرشبت که لبخنده به همه و جذب کنیم و اینا، من تو محافل هر دوشون شرکت میکنم و پشت هر دوشون هم تو نماز به هر دو اقتدا میکنم. خب حالا ظاهرش اینه که باید بگن باریکالله احسنت، اما اینو نفرمودن. امام جواد علیه السلام فرمودن لا تصلی الا خلف من تثق بدینه، نماز نباید بخونی پشت سر کسی که دیگه اطمینان و اعتمادی به دین و دینداریش نیست. هم به شما اقتدا میکنم، هم به شما اقتدا میکنم. شما درست میگید، شما هم درست میفرمایید. آقا دارن تناقض این دو تا دیدگاه، نمیشه هم این درست بشه هم او درسته. شما هم درست میگی، اتفاقا شما هم که میگی نمیشه، شما هم درست میگی. خب پس تو داری دروغ میگی، تو کلاهبرداری، تو میخوای موج سواری کنی، تو میخوای از هر دو و سه گروه سواری بگیری و به همه میگی درستی. خب ما دیدید کسانی رو داریم، طرف به اصل امام و انقلاب توهین و فحاشی میکنه، بعد میمیره به درک میره، یا آقا پالا میشه میره به جنازه او نماز میخونه، توی مجلس ختم شرکت میکنه، برای سخنرانی و مصاحبه میکنه. از این طرف مرقد امام، سالگرد امام، میاد میشینه برای امام سرشو تکون میده و مصاحبه میکنه و شاید اشکی هم بریزه. او طرف جنگ مسلحانه کرده، زده هزاران نفر رو اونجا کشته، ترور کرده، اونم بله، اینم که کشته شده، شهید و جلاد هر دو. شما هم خوبید، شما هم خوبید. با آمریکا، رئیس جمهور آمریکا رو مؤدب یافتم، مؤدب، خوبه، عاقل، مهربانه. این جنایت هم که میکنه، شما هم که قربانی او هستید، شما را هم مؤدب یافتم. اینا خب شما خودت بی ادبی، ادب انسانی و اخلاقی نداری. کسی که به توحید و شرک هر دو لبخند میزنه، به ظلم و عدل، به جلاد و شهید هر دو احترام میگذاره، کسی که به ظالم و مظلوم میگه که خشونت نکنید، به هر دو نصیحت میکنه، هر دوشون خشونت نکنید، خشونت نکنید، حالا ولی زورتون شما میرسه بکنید، شما این زورتون نمیرسه نکنید. خلاصه معنیش اینه دیگه. امام جواد علیه السلام فرمود هرگز اینطور نیست، این خلاف معیار هست. لا تصلی الا خلف من تثق بدینه، جز پشت، جز به کسایی که، به کسی که، به کسانی که اعتماد دارید به دینشون اقتدا نکن. وقتی میدونی یک کسی منحرفه و خودش هم میدونه لجاجت میکنه، حاضر نیست اصلاح بشه و مواضع نادرستی داره میگیره، ولو اسمش شیعه باشه، مسلمان باشه، اسمش جز پیروان ما هم باشه، با اونا لبخند نزن، تاییدشون نکن، پشت سرش نماز نخون. این لیبرال بازی غیر از جذبه، جذبه همه به حق این درست، اما جذب همه به من، به خودم، ولو ای که حق بره کنار و پامال بشه، این غلط و خیانته، این ریاکاری و نفاقه. تفاوت بسیار مهمی است بین نفاق و تقیه، هم در هدف هم در گاه در روش، و اینا بسیار دقیقه. اینم یه موضع مهم و حدیث فوق‌العاده مهمی از امام علیه السلام. یکی هم امام جواد علیه السلام فرمودن مراقب باشید کلاه شرعی سر خودتون و دیگران نگذارید، بعضی سوء استفاده های مالی و غیر مالی به اسم دین و مذهب از وجوهات شرعی و مفاهیم و برچسب های فقهی و ظاهرا دینی این کارو نکنید. اون علی ابن ابراهیم میگه پدرم برای من نقل کردن که کنتو عند ابی جعفر الثانی الجواد علیه السلام، من خدمت ابو جعفر دوم امام جواد علیه السلام بودم. اذا دخل علیه صالح ابن محمد، صالح ابن محمد، صالح نامی آمد خدمت ایشون، و کان یتولی له الوقف بقوم، و این جزء مسئولین امور مالی امام جواد علیه السلام بود در قوم در ایران، که وجوه و اوقاف و اموال وقفی و اینها رو طبق اون چی که امام میفرمودن عمل میکرد. بعد که آمد گزارش کار داشت میداد به امام جواد علیه السلام در مدینه، که حدود مثلا یک جوان 19 20 ساله شاید امام جواد هستن، گزارش میده که یا سیدی آقا این کارا رو کردیم، اینا رو اینقدر از اونجا اینجوری خرج کردیم، اینجوری دادیم، اینجا هم دادیم. بعد آخرش هم که یعنی اینم چیزی نیست، گفت که اجعلنی من 10000 درهم فی حل انی انفقتها، در ضمن 10000 درهمی هم من خودم به صلاح دید خودم خلاصه خرج کردم، این ور دادم، اینا دیگه شما اونم راضی باشید و در جریان باشید، اونم مثلا حلال بفرمایید اینها. خب امام جواد علیه السلام شرایطی اونجا بود که نمیتونستن سریع اونجا موضع بگیرن، عواقب بدتری داشت. فرمودن که یا آقایی، حالا اسمش هم دیگه نبردن، احدهم یثب علی اموال حق آل محمد و ایتامهم و مساکینهم و فقراءهم و ابناء سبیلهم، وقف اهل بیت کردن، گفتن اینا رو برسونید به دست کودکان یتیم و مساکین، فقرا، در راه مانده ها و شکست ها، اونایی که جزء فرزندان پیامبر اکرم و اهل بیت هستن، اینو برای اونا وقف کردن. یا آقایی فیأخذه، یه بخشش رو برمی‌داره خودش، ثم یجی فیقول، بعد میاد میگه که اجعلنی فی هل، آقا ما رو حلال بفرمایید، ما رو حلال بفرمایید، ما دیگه خودمون صلاح دونستیم، یه چیز برداشتیم و اینا، همین دیگه، میخنده و میره. بعد امام جواد علیه السلام، خب حالا چون بحث اموال خود سادات و اهل بیت بود، هیچ چیزی نگفتن، فرمودن انت فی هل، خیلی خوب حلال برو. اما فرمودن که وقتی که حرفو میزنی خودت هم میدونی حق نداری چون این دخل و تصرفی در این اموال و وجوه شرعی بکنی، و اینا به نحوی جزء بیت المال است و مورد مصرف خاص داره، مال وقفی است، اتراه و ظن انی اقول لا افعل، وقتی بهم میگی که آقا حلال کنید، خب مثلا من بگم نه حلال نمیکنم، یا آقایی داره اونجا زحمت میکشه تو این مسیر، حالا سهمی هم خودش برداشته برای خودش، به منم داره میگه نمیخواد دزدی بکنه، خب چرا همچین کاری رو میکنی، تو رو در بایستی قرار بدی، بگم لا افعل، نه من حلال نمیکنم، بی خود برداشتی. اما یک بود دوم هم داره که غیر شخصی است، فرمودن والله، این رو تمام کسانی که وجوه شرعی، خمس و زکات، اموالی که مربوط به مقلدین و مرجعیت و ایناست و بیت المال مسلمین، اموال دولتی و حکومتی است، یا هر کس مال وقفی، نذر و صدقات، هر چی که هست که باید صرف موارد استحقاق بشود، اینا رو یه توجیهاتی میکنن، یه اسمی روش میگذارن، یک تبصره‌ای میذارن، خودشون برمیدارن، یک کسانی یا وابستگانی، کسانی خودشون مصرف میکنن، حواسشون به این فرمایش امام جواد علیه السلام باشد. فرمودن والله، به خدا سوگند، لا یسألنهم الله، لام تأکید، نون تأکید ثقیله، قبلش هم سوگند والله، به خدا سوگند تردید نکنید در قیامت همه کسانی رو که در اموال عمومی و اموال شرعی و وجوهات ولو دخل و تصرف بکنن بیان یک اجازه سوری هم از من بگیرن، حتی از امامش دست ببرن، خدای متعال همه اونها رو محاکمه و مؤاخذه خواهد کرد. ان ذالک سؤالا حثیثا، یه سؤال عادی هم نه، یک محاکمه پروپیمان، تا ریال و دینار آخرش باید جواب بدن تمام کسانی که اموال عمومی یا وجوه شرعی رو ولو با توجیه دست تصرف میکنن و برای خودشون یا بستگانشون برمیدارن یا در یک موردی که مربوط به این نیست مصرف میکنن. حتی با اینکه طرف آمده از خود امام جواد ظاهرا اجازه میگیره، یا آقا دیگه این مقدارش هم ما خودمون برداشتیم دیگه، انفاق کردیم، یه جایی لازم بود خودم میدونم کجا خرج کردیم، میگه اینم راضی باشین شما، حالا اینجا من گذاشتم به لحاظ فقهی و ظاهر شرعیش درست شد، اما اینو بدانید، به خدا سوگند، به خدا سوگند، به خدا سوگند، الله تبارک و تعالی در قیامت بازخواست خواهد کرد حتی در یک دینار از این وجوه شرعی و بیت المال مسلمین که با اینها چه کردید. اینم یک درس بسیار مهم، به خصوص برای کسانی که یک کاری دستشونه و امورات مالی، مدیریت مالی و از این قبیل در اختیارشون. حدیث دیگری که درس بسیار بزرگی است، هم در مسائل شخصی اقتصادی و هم در مسائل سیاسی حکومتی و بین الملل روابط جهانی، امام جواد علیه السلام فرمودن که این مسئله اتکا به خداوند، اعتماد به خداوند جدی بگیری و به قصد مجازگویی یا تعارف یا تشبیه یا مجازگویی اینا رو به کار نبریم. حقیقتا خداوند را شاهد و ناظر و قادر بدانید و هر اقدامی میخواید بکنید قبل از اون اقدام، قبل از اون سخن، اون موضع دوباره به دقت به خدای متعال بیندیشید، بگید اگر این عمل رو من انجام بدم میتونم پاسخ خدای متعال رو بدم، پاسخ خوب باشم. به خدا اعتماد کنید و همه چیز رو در دست او بدانید. اگر این به این رشد روحی و این قدرت قلبی، امام جواد علیه السلام میفرمان اگر رسیدید شما میشید غنی مطلق و میشید غنی نسبت به بقیه، بی نیاز، بزرگترین ثروت در اختیارتونه و نه تنها به هیچ کس دیگه احتیاج ندارید بلکه دیگران به شما احتیاج پیدا میکنن. من استغنا بالله افتقر الناس الی، به خدا اگر اتکا بکنید، از غیر خدا گدایی نکنید، خداوند کاری میکنه نه اینکه شما به دیگری، به هیچ کس نیاز نداشته باشید بلکه همه به شما نیاز داشته باشند. دنبال کسی جز خدا را نیفتید، بقیه آدم ها، قدرت ها، همه دنبال شما را میفتن. همین عبارت کوتاه یک قاعده است، هم در انسانشناسی و علوم انسانی است، هم در الهیات و خداشناسی است، هم در حوزه تعلیم و تربیت، در روانشناسی، جامعه شناسی، سیاسی، در مدیریت اقتصاد، خیلی مهمه، در حوزه اخلاق، حقوق. اگر کسی نه با زبان که خدایا توکل بر تو، خدایا من از تو کمک میخوام، به بقیه کاری نه، با زبان نه، قلبا و حقیقتا این رو باور کنی و به لوازمش عمل کنی، امام جواد علیه السلام میفرماند به خدا و به نام خدا اگر استغناء پیدا کردید و دانستید که شما به هیچ چیز و هیچ کس مستقلن و ذاتن هیچ نیازی ندارید جز به خداوند، اون وقت خواهید دید بقیه کسان، بقیه مردم، قدرت ها و دیگران، اونا به شما نیازمند میشن، اونا فقیر شما میشن، چون هر کس به خدا وصل نباشه فقیره، فقیر میشه، فقر روحی. این یک اصل. یعنی آقا به جای عمل به تکلیف و کسب رضای خداوند دنبال گدایی کردن لبخند جنایتکاران عالم، قدرت‌های استکباری نباشید، نباش نادان. اگر گفتی خدا بس، وقت می‌بینی که همین قدرت‌ها دنبال درام می‌افتن، مجبورن بهت احترام بگذارن، ازت خواهش می‌کنن. باز همین دو وجهی که فرمودن اصلا اگه اون مقداری که حواستون به دیگران است که مردم براتون کف بزنن، به چه کار کنن چه نکنن، فلان قدرت فاسد بهت لبخند بزنه، فلان جریان فاسد فکری چشمک بزنه، فلان جا تعریف ازت بکنه، اگه اینقدر حقیر هستید که میخوای مدام دیگران رو جلب بکنی از طریق ولو بیتقوائی، ولو خطا و خیانت، میخواید برات کف بزنن، مسیری که دارید میرید مسیر اشتباهی است. امام جواد علیه السلام فرمودن من اتق الله، هر کس خدا را هدف و معیار بگیرد و هر عملی که میخواد انجام بده یا نده معیارش خدا و تقوای الهی باشه، اینو شما هدف قرار بدید، وقت احبه الناس خواهید دید خداوند کاری میکنه. اینم جزء قوانین این عالمه، کاری میکند که همه مردم شما رو دوست داشته باشن. تو به مردم دروغ نگو، برای مردم تملق و چاپلوسی نکن، دنبال رفتارهای تایید رفتارهای نادرست میان بخشی از مردم برای جلب رأیشون نباش. تو بر اساس خدا، خواست خدا، فرمان او عمل کن، رو به او بایست و عمل کن. من اتق الله احبه الناس، خداوند کاری میکنه همین مردم، ولو مسلمون و مؤمن هم نباشن اصلا، ناس کلشون، توده ها، اینا عاشقت میشن با اینکه هیچ چاپلوسی هم نکردی. خب شما، ما دیدیم تو همین عصر، ما امام رو دیدیم که استغناء بالله داشت و کل الناس افتقر الیه، افتقروا الیه، همه به اون نیازمند شدن، او فقط به خداوند خودش نیازمند میدید. ما دیدیم که امام تکلیف به تکلیف میاندیشید، اما نتیجه، بهترین نتیجه هم آمد. یک کلمه خلاف خواست خدا و فرمان خدا حرف نمیزد، دنبال ارضاء و کف زدن و اینای مردم هم نبود، اما همه ملت، همه و ملت‌های دیگه عاشقش بودن، عاشقش شدن، ولو از نزدیک ندیدنش عاشقش شدن. بزرگترین استقبال تاریخ، بزرگترین بدرقه و تشییع جنازه تاریخ در یک شهر و یک جمع. نمونه پایین‌ترش هم یکی از شاگردان، شاگرد مکتب امام خمینی، دیدی شهید قاسم سلیمانی، با اینکه خب ظاهرا اینا این همه تبلیغات کردن که آ رهبر تروریست‌ها، رئیس سپاه قدس، در داخل گفتن آ این قاسم سلیمانی پول ملت ایران رو نمی‌دونم بردن برای فلسطین و کجا خرج کردن، از حرفا، این همه علیهش حرف زدن. خب بزرگترین تشییع جنازه جهان در ده ها کشور برای این آدم شد، همه عاشقش بودن. شما دیدید حتی کسایی که خیلی هم مذهبی و متدین نبودن، انقلابی خیلی نبودن، میدیدید چجور عشق میریختن براش. این همون، این تحقق همین روایت امام جواد سلام الله علیه هست، من استغنا بالله، هر کس خدا رو فقط هدف گرفت، افتقر الناس الیه، مردم، ملت ها نیازمندش میشن، به او متوسل میشن، از او کمک میخوان. و من اتق الله احبه الناس، و هر کس خدا را معیار عمل قرار بده، فقط کل بشر، ملت ها، مردم، همه توده ها عاشقش میشن، دوستش میدارن. و اتفاقا اینایی که به مردم، برای مردم چاپلوسی میکنن، ملغ میزنن، ادا در میارن برای که این گروه رو خوشحال کنن، یه چرند میگن برای که او گروه رو خوشحال کنن، یه چیز میگن، میخوان هم اینا براشون کف بزنن، اونا هم براش صلوات بفرستن، و انواع نفاق و ریاکاری، دروغ به از دهانشون خارج میشه برای که فکر میکنن اینجوری محبوبیت پیدا میکنن، پایگاه اجتماعی، رأی به دست میارن. میبینید هم مردم به همونا، همون مردم به اونا بعد فحش میدن و بیشتر هم فحش میدن، چون خدا هدفت نیست، هدفت مردمه، او هم نه خدمت به مردم، کسب توجه و محبوبیت خودت پیش مردم، اینه. تعبیر دیگر و معیار دیگر از فرمایشات امام جواد علیه السلام توجه به عقلانیت. کسانی فکر میکنن که مثلا مذهبی بودن، مسلمان بودن، شیعه اهل بیت بودن، صرفا به اظهار محبت یا حتی خود محبت اینا کافیست، فکر میکنن که انجام بعضی از مناسک اینها برای کمال و تکامل معنوی انسان کافی است. امام جواد سلام الله علیه میفرمان هدف از دینداری و کل این مناسک کمال و تکامله. اینا همه طریقیت دارن نه موضوعیت. اینا طریقن، راهن، مسیرن، اینا موضوع و هدف اصلی نیستن که. هدف اصلی کماله. کل این عبادات، مناسک، این عشق و حب، اون انجام مناسک، زیارت، عزاداری، مولودی گرفتن و همه اینها، اینا همه مقدمن برای اون کمال، برای که اینا همه راه ما رو به سوی خداوند باز کنند و ما خدای متعال رو بیشتر بشناسیم و بخواهیم و به سوی او و به فرمان او حرکت کنیم. او هدفه. وقتی وسط عقلانیت هم نقش مهمی داره در کنار همون عوامل، اون سایر عواملی که عرض کردیم. عقلانیت فوق العاده مهمه. این تعبیری که امام جواد علیه السلام فرمودن که الکمال فی العقل، معیار تکامل از جمله عقل، خردمندی است. خرد و عقل یعنی دانستن، یعنی آگاهی، فهمیدن. عقلانیت یعنی استدلال، درک عمیق چند لایه، یعنی آگاهی در کنار آزادی. عقلانیت یعنی اصلاح و اصلاح پذیری، تبدیل مجهولات به معلومات. عقلانیت یعنی تفکر. امام جواد علیه السلام فرمان کمال و تکامل بدون عقل و تفکر نمی شود. لذا الکمال، الف لام استقراق یا جنس، یعنی جنس کمال یا کل کمال، کمال کمال تکامل در از طریق عقل و عقلانیت صورت میگیره. یعنی بفهمی. حالا البته عقل لزوما به معنی اصطلاحات خاص فلسفی و کلامی و اینها نیست که اصطلاح بدونیم و مکاتب و اشخاص و اینا رو دقیقا بدانیم و نظریه ها همه رو بدانیم و حفظ بکنیم. اینا اون یک بحث تخصصیه و هم منافعی داره، اما معنیش نیست که همه باید این درس ها رو بخونن تا عقل داشته باشن و به کمال تکامل دست پیدا کنن. نه، اما العقل، عقل، عقلانیت، تفکر، استدلال، فهم، اینا کاملا نقش داره در مقوله کمال و تکامل. پس هدف تکامل است. هر کاری میکنی باید به این تکامل معنوی و تقرب به خداوند و این رشد منجر بشود. یعنی هم عمل صالح باشد، هم عامل، اون کننده صالح باشه، یعنی انگیزه و نیت درستی داشته باشه از اون هدف، از اون عمل. عمل هم عمل مشروع و درست و معروف باشد، نمنکر. اما بدون عقل همین هم نمیتونی به مراتب بالای عمل صالح و عامل صالح، نیت درست برسی. هدف تکامل است. ثانیاً تکامل بدون عقل و عقلانیت نمیشود. قداست عقل، مرکزیت و اهمیت عقل و عقلانیت. هم عقل معاش است، هم عقل معاد. هم تکامل در تأمین معاش و زندگی مادی مردم است، هم تکامل در معاد، تکامل عقل معادی، عقل معاش و عقل معاد هر دو. حدیث دیگری که از امام جواد علیه السلام یادآوری میکنیم، اینا هر کدومش بسیار میشه در موردش بحث کرد و نکات فوق العاده مهمی است، اما ما خب به همش طبیعتا نمیتونیم برسیم و فقط اشاره ای میکنیم و عبور میکنیم. روایت از امام جواد علیه السلام که هم انگیزه انسان رو برای خدمت به دیگران بدون هیچ توقعی و حتی هیچ تشکری، هم این انگیزه رو تقویت و تعمیق میکنه و توسعه میده و هم انسان نیکوکار رو طلبکار نمیکنه. ما چه تو مسائل شخصی، مثلا یه وقت حالا به یک کسی کمکی میکنیم، یه مشکلش رو حل میکنیم و اینا، همزمان بگیم یا نگیم توقع داریم طرف ده برابر جبران کنه یا تشکر کنه. ده برابر، ده برابر نه، حداقل یه تشکری از ما بکنه و اگر یه کمکی هم او میتونه الان به ما بکنه، باید او بکنه دیگه، او هم متقابلا جبران کنه. این توقعی است که ما میگیم توقع عادلانه و درستی، همه میگیم دیگه این حداقلش لازم. یک گام جلوتر، اگه به یک کسی خدمت میکنیم و بعد او طرف نامردی میکنه و با ما توهین میکنه، یه جایی اذیت میکنه، خلاف عمل میکنه، که دیگه ما آتش میگیریم و صد بار پشیمان میشیم از خدمتی که به او کردیم و کاش میگیم کاش نمیکردیم. در مسائل اجتماعی، سیاسی، انقلابی همینطور. یک کسانی وارد یک صحنه میشه، طرف مثلا قبل از انقلاب مبارزه، زندان، تبعید، گرفتاری، بعد یا تو انقلاب مثلا دوران جنگ، یا تو جنگ مثلا مجروح شده، فرزندش رو از دست داده، جانباز شده و از این قبیل. یا اصلا یک کسی 30 سال مثلا تو حکومت خدمت کرده به مردم و آدم سالمی هم بوده و هست. خب این همینطور جمع میشه، اگه این مبنایی که حالا عرض میکنیم امام جواد علیه السلام فرمودن نباشه، اینا همینطور رو هم جمع میشه، تلمبار میشه و تلمبار توقعات و اینکه من این همه خدمت کردم به انقلاب، به نمیدونم جمهوری نظام، جمهوری اسلامی، اینقدر خدمت کردم به مردم، اصلا اینا که نفهمیدن، نه تشکر کردن، نه جبران کردن، من این همه مشکلات تو زندگیم دارم یا پیدا کردم و کسی نفهمید، نه تشکر کرد، نه هیچ چیزی. یا مایوس میشه، منزوی میشه، افسرده میشه، رها میکنه، اصلا همه چی رو میره. یا عصبانی میشه، کینه توز، طلبکار میشه، میخواد حالا انتقام بگیره از جامعه یا از انقلاب مثلا. اینا میگه حالا پس من تلافی میکنم، دستش برسه هپو کنه، غارت کنه، سوء استفاده کنه، دستشم نرسه، بره مثلا تو رسانه‌های دشمن شروع کنه فحش دادن، یا همینجا شروع کنه به لجاجت و انواع اقسام، چه تو اشل فردی، چه جمعی و مثلا سیاسی یا غیر سیاسی، یا امور خیریه. یک کسانی یک سره داره کار خیر میکنه، بعد تایدنش میگه چرا مثلا این همه من صدمه خوردم، مشکلات داره ما پیش آمد، نه کسی تشکر کرد، نه کسی جبران کرد، فلان. اینجا ببینید دو بحثه، یه وقت طرف مقابل وظیفش چیه؟ بله، طرف مقابل چه ملت، چه دولت، چه انقلابیون، چه اون شخصی که شما براش خدمت کردی، کار خیر انجام دادی، اون وظیفه اونا حتما قدردانی و تشکر و جبرانه. و پیامبر اکرم فرمودن هر کس بگه من بدونی که از آدما، از کسانی که کار خدمت میکنن، من از اینا تشکر نمیکنم، ولی از خداوند تشکر فقط میکنم، شکر میکنم، فرمودن این شکر قبول نیست. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. باید شکر خالق که حتما باید تشکر کنی، چون همه چی از اوست، اما شکر مخلوق هم باید بکنی. اون کسی که واسطه شده، خدمت کرده، فداکاری کرده، خودش نیاز داشته به تو داده. آن طرف سالها زندان رفته قبل از انقلاب، تو انقلاب مصیبت کشیده، جبهه رفته، جانباز شده، آزاده بوده، مفقود داده، شهید داده، گرفتار شده، مسائل داشته. یا اصلا یک کسی نه 30 سال 40 سال داره خدمت میکنه به مردم تو حکومت، نه دروغی گفته، نه سوء استفاده کرده، آدم پاک. خب ما وظیفه داریم تشکر کنیم، وظیفه داریم حمایت کنیم، وظیفه داریم جبران کنیم تا میتونیم، این وظیفه دیگران. اما راجع به خود اون شخص و اشخاصی که عمل معروف یا عمل درستی، خدمتی انجام میدن، به تعبیر امام جواد علیه السلام اهل المعروف، کسایی که نیکی کنندگانند، یا اون کارهای خیر و خدمت دارن میکنن به جامعه یا به شخص و اشخاص خاص، اینا چی؟ امام جواد علیه السلام میفرمان شما بیشتر از اون کسانی که بهشون خدمت کردید به همین خدمت کردن محتاج هستید. یعنی شما بیش از خدمتی که به دیگران کردید به خودتون خدمت کردید، یه چیزی هم بدهکار شدید، حواستون باشه. اهل المعروف الاستناعه، انسان‌های صالح و مصلح و خادم که دارن خدمت میکنن به مردم، به جامعه یا به اشخاص و گروه‌های خاصی، به اون چه انجام میدهند، به اون عمل خودشون نیازمندترند، احوج من اهل الحاجه الیه، نیازمندترند از اون نیازمندان و حاجتمندان به این عملشون. یعنی اگر شما رفتی تو جبهه جنگیدی، سالها فداکاری کردی، این عمل شما خدمت به جامعه بود و مردم بود، اما بیش از مردم این عمل خدمت به خود تو بود. مردم به این خدمت تو نیاز داشتن، کمک به اونا شد، اما تو خودت به این عمل خودت بیش از دیگران نیازمند بودی، تو خودت رو سعادتمند کردی، تو به خودت بیشتر خدمت، همون لحظه‌ای که داری به کسی دیگه ای خدمت می‌کنی، داری یک عمل خیری انجام میدی، همون لحظه به خودت بیشتر داری خدمت می‌کنی تا به دیگران. اینو باید بفهمیم. اگه اینو فهمیدیم، نه مایوس می‌شیم که چرا قدر ما رو ندونستن، چرا جبران نکردن، چرا تشکر نمی‌کنن، چرا سهمی به ما نمیدن، چرا به من توهین کردن، نه افسرده و مایوس می‌شیم، نه وقتی عمل انجام دادیم از کسی طلبکار می‌شیم و و مغرور میشیم. ما برای تو نه، که من به تو خدمت کردم، اما نه برای تو، من برای خدا، یعنی برای خودم، برای رشد خودم، برای دستکاری خودم دارم به تو خدمت میکنم. من در واقع دارم به خودم خدمت میکنم بیش از خدمتی که به تو میکنم. امام جواد علیه السلام میفرمان اینو تو ذهنتون باشه، این مبناتون باشه. بعد توضیح دادن فرمودن لأن لهم اجرهم، اولا که شما پاداش الهی دارید، کسانی که در خدمت منافع عمومی ان، انقلابی ان، خیرخواه ان، صالح ان، تو اردوهای جهادی کار جهادی میکنن، خدمت سلامت، خدمت به طبقات و خانواده های محروم، کمک میکنن مشکلات رو حل کنن، چه مشکلات اقتصادی، چه اون شهید سپاه قدس که میره خودش رو فدای ملت های دیگه ای که از او کمک خواستن میکنه، جانش رو میده برای نجات اونا. هر کس هر کاری دارید میکنید، اولا فرمودن لأن لهم اجرهم، اینا پاداش خودشونو داد. اجرهم هم یعنی یک پاداش مخصوصی اونا دارن، نه اینکه لأن لهم و لهم اجرون یه پاداشی دارن، نه، اجرهم اون پاداش ویژه خودشون که فوق العاده پاداش خاصی است. اولا پاداش داری، تو داری مدام پاداش الهی جمع میکنی، داری برای خودت عمل میکنی، سود این عمل و خدمت به خودت به دیگری هم میرسه، از طریق دیگران داریم، از طریق خدمت به دیگران داریم خودمون رو نجات میدیم، به خودمون داریم بیشتر خدمت میکنیم. علاوه بر اجر اخروی که اصل اونه، امام جواد فرمودن علاوه بر او، همه کسانی که معمولا اهل خدمت و خیرات هستن تو اون جامعه مشهور و محبوبن، همه راجع به اینا خوب حرف میزنن، یعنی موقعیت و محبوبیت اجتماعی هم که به دست میارید. لهم اجرهم، اولا پاداشش، دیگه چی؟ و فخره و ذکره، شما برای خودتون افتخار و خوشنامی میارید، همه جا پشت سرتون مردم خوب حرف میزنن به نفع خود، از این بهتر میتونه. شما اگه 1000 میلیارد خرج میکردی همچین محبوبیتی پیدا نمیکردی، ولی وقتی تو رو به عنوان یک انسان خادم و خدوم و صادق میشناسن، همه جا دوستت دارن، همه دعات میکنن، همه جا از شما تعریف میکنن، همه جا افتخار میکنن که با تو یه نسبتی دارن، مثلا همه جا اسم شما برده میشه، اینم به لحاظ دنیاویش. خب شما با یک عمل خیر و یک خدمت و اصلاح و یک انقلابی یا خدمت به محروم، حل مشکل کسی، اولا پاداش ابدی الهی به دست آوردی، ثانیا انواع افتخارات تو جامعه و این خوشنامی، این محبوبیت. یک کسانی میرن با کسافتکاری محبوب میشن، با نمیدونم سگشو بغل میکنه، او با ناموس او، ای با ناموس او، اون نمیدونم اهل مواد مخدر، اون مشروبات آنچنانی، اون فساد سیاسی عقیدتی جنسی، اون که توهین میکنه به مقدسات که مشهور بشه، اینجوری سلبریتی و مشهور میشه. اما تو داری از مسیر خدمت به خلق مشهورم شدی، محبوبم شدی، نجاتم پیدا کردی، یه عمل صالح، یه خدمت به یه کسی کردی، این همه پاداش برگشت. شما اتفاقا یه وسط تو این تجارت خیلی بیشتر از اون چه که دادی گرفتی. فمهمستن الرجل من معروف، بنابراین هر کس، هر آقای خانمی، هر کسی، اینجا رجل جنسیت نیست، هر کس عمل خوب، عمل خیر، عمل صالحی انجام داد، فانما یبتدع فیه بنفسه، در واقع به خودش خدمت کرده. هر خدمتی که به دیگران بکنید به شرطی که برای خدا باشد، کاسبی نباشه، شما در درجه اول به خودتون خدمت کردید. میتونی عمل صالح بکنی، از هیچ کس هم توقع نداشته باش، به همین نگو از ما یادشون رفت، ما رو فراموش کردن، ما رو ندیدن، از ما تشکر نکردن، حق ما رو ندادن، ندن به درک. از اون طرف هم اگر مشهور و محبوب شدی، حواست هست که اینا چیزای اضافی است دیگه، اضافه بر سازمانه. اون اصل کار رستگاری خودت بود، که اگه برای خدا بود، حالا اینم یه مزد اضافی.